بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. تلاش میکنم اعیاد شعبانیه رو محضر شما عزیزان ببینید پیشاپیش فرا رسیدن نیمه شعبان رو و جشن منتظران رو همواره نگاهی که به مسئله مهدویت داشتیم مبتنی بر سر خرافه زدایی بوده. اون چیزی که خرافه در جامعه ما مرسوم میشه تلقی غلط از انتظار. یک روزی مارکس میگفت دین افیون توده ها، افیون یعنی تریاک، ماده مخدر. نگاهش قائم به این بود در تلقی مسیحی که انسان مسیحی چون هیچ حرکت اجتماعی دین براش ایجاد نمی کنه و خودش رو کاملا منفعل می بینه، دین رو از این جهت افیون می دونست. دینی که می شد درش گناه کرد و گناه رو خرید، قبض برای اون گناه صادر شد، اعتراف کرد در نزد کشیش. چنین دینی تحرک اجتماعی به وجود نمیاره و لذا می گفتیم افیون توده ها. بارها من گفتم که مهدویتی که قائم به این باشه که ما هیچ کاری نکنیم تا حضرت بیاید، این هم افیون توده هاست. اگر قرار شد ما مهدویتی رو برگذاریم که این مهدویت به ما بگه بنشینید تا روزی بیاید، هیچ کس کاری نکنه. اگر قرار بر این باشه چرا برای ماها بیاد؟ برای 100 سال 200 سال دیگه یا نیاد؟ چرا برای 100 سال 200 سال 500 سال قبلی ها نیامد؟ اصلا چرا رفت؟ اگر قرار باشه که برای این گونه رویکردها ظهور صورت بگیره، لذا تغییر پارادایم در تلقی مهدویت و مسئله انتظار اینه که حضرت منتظره نه ما. این ما نیستیم که ایستادیم جلوی این در منتظریم تا بیاید، بلکه این اوست که جایی ایستاده است و منتظر است تا ما برویم. رفتن از حیث سیرورت و شدن، بگیم که سیرورت شدن می شود، نهال بوته می شود، درختچه می شود، درخت. یک انسانی در سیرورت نباتی خودش می شود، کودک، نوجوان، جوان، پیر. میتونیم کاری کنیم که نشود؟ این یک جور رفتنه، یک جور شدن و سیرورته. در ادبیات فارسی کهن ما به جای رفتن از شدن استفاده می کردن. هنوز هم در بعضی از اقوام ما فرضاً در مثلا شهرهایی مثل بهبهان و جاهای دیگه هنوز به جایی که بگن برویم میگن که بشویم. منظور از شدن سیرورت. اگر جامعه و فردی سیرورت داشت، شدن از حیث اون بوته و نهار تا درخت، این انسان از کودکی تا پیری، این شدن و سیرورت افراد یا جوامع به سمت این رفتن و شدن جهت داشتن، مهدوی هستن، منتظرن، منتظر گام های شدن. لذا حضرت منتظره تا ما به یه حدی از بلوغ برسیم، جامعه به حدی از بلوغ برسه. همونطور که 30 سال پیش حضرت روح الله به اتفاق مردم ایران یک قدم به سمت حضرت رفتن و شدن، این رفتن و شدن انقلاب اسلامی رو رقم زد. لذا پیشا پیش که به استقبال جشن نیمه شعبان میریم، در خرافه زدایی از فرهنگی که در جامعه ما وجود داره که معتقدن دست به دست بگذاریم تا بیاید و همه چیز رو اصلاح کند. اگر این فرض باشه پس چرا برای دیگران نیاد، برای گذشتگان و برای آیندگان، برای ما بیاد؟ اگر برای که در بیعملیه آهاد جامعه بشری حضرت ظهور کنند، این بیعملی میتونه هر نسل رو در بر بگیره، برای هر نسلی میتونه بیاد. نه، اونجایی که مهدویت و دین افیون توده ها نیست، این ماده مخدر سهر نمی کنه، بلکه حرکت و پویایی و سیرورت و شدن ایجاد میکنه، زمانیه که مسئله مهدویت به ما حرکت بده، انگیزه بده. پس ما هستیم که باید پاشنه هامونو بر بکشیم، حرکت کنید، به سمت حضرت بروید تا بشویم. شدن از حیث سیرورت، تا نشویم، تا خودمون و جامعه رو لایق زمینه ظهور حضرت نکنیم، این اتفاق نخواهد افتاد. اون بین ماست، روزی از بین ما ظهور میکنه، اون موقعی که ما لایق قدوم حضرت شدیم. این نکته ایست که در طریقه ورود به نیمه شعبان یادآوریش بر خودم و بر همه دوستان ضروریه. ما در دو ماه گذشته مشکلات خاصی رو در جامعهمون دیدیم. یک موفقیتی که خانواده ملی بیش از 70 میلیونی ما در اون شرکت کردن و 40 میلیون نفر، قریب به 40 میلیون نفر حضور پای صندوق ها داشتن، یک تراز جدیدی رو ارائه می کرد. متاسفانه با بعضی احتجاجات دچار مشکلاتی شد و نوعی اعتماد سوزی در جامعه به وجود آمد. من خیلی کاری به جریان‌های داخلی ندارم. جریان‌های داخلی مسائلی دارن و این مسائل هم وجود داره، اختلاف هم جدی، اما به هر جهت دعوای خانگی. اون چیزی که مسئله است اینه که بیگانه از دعوای خانگی ما سوء استفاده کرده و ما چه کردیم که دشمن و بیگانه از دعوای خانگی ما در این سوء استفادهش بهره برد. روزی که در همین اصفهان اون برادران شرقی آمدن به دیدن شاه صفوی، طریقه حرکتی که جهان غرب آغاز کرد و در ادوار گذشته به ویژه در دوره قاجار به چه خباثت‌هایی انجامید، امروز 11 کشوری که از ما جدا شدن، یعنی 5 کشور آسیای میانه، 3 کشور قفقاز، کشورهایی مثل بحرین، کشوری مثل افغانستان، زمانی که محمود افغان حمله کرد تا پشت دروازه‌های اصفهان هم رسید، ولی ادوار بعد از اون عمدتاً مسئله دخالت خارجی رو برجسته میکنه. همواره دخالت خارجی قطعاتی از کشور ما رو جدا کرده، مشکلات و مصیبت‌هایی برای ما به وجود آورده که ما از گزند اون در امان نبودیم. این بار هم پنهان و آشکار این مداخله رو دیدیم. 30 سال از انقلاب میگذره، ما در داخل کارهایی بعضی از گروه‌ها و جریان‌هامون انجام دادن که موجب تجری بیگانه و سوء استفاده اون شد. مشابه شرایط صدر اسلام، سه جریان ناکسین و فاستین و ماروی، هجوم به حکومت علی علیه السلام رو در ابعاد و شبوه متفاوتمون اعمال کرد. ناکسین جمن رو، جنگ جمن رو تحمیل کردن، سخت‌خواهی اضافی داشتن در حکومت. آستین برای خودشون توی حکومت حق و حقوق ویژه قائل بودن، بخشی از جهان اسلام رو جدا کردن، حکومت مستقل. شاهبه جنگی که اونها ایجاد کردن صفین بود. و ماروین هم به عنوان کسانی که خروج از دین کردن، حکمیت که پذیرفته شد بخش عمده‌اش معلول عمل اینها بود. بعد خود اینها به علی انگ کفر زدن و روبروی اون ایستادن و در نهایت هم علی رو شهید کردن. این در درون جامعه بود، در صدر اسلام این حرکت‌ها، کسانی که یاران امام بودن، یاران پیامبر بودن، دوروبر پیامبر بودن، آرام آرام این چنین انحراف‌هایی درشون به وجود آمد. اما یک چیزی شرایط امروز رو از شرایط حضرت امیر دشوارتر میکنه. زمان حضرت امیر دشمن خارجی نبود سوء استفاده کنه، کمین بزنه و مترصد رفتارها و اختلافها و گزارها باشه تا بهره ببره. دعوای سکانگی بین جناها و جریانهای ما، مردم ما بالغ و رشیدن، انتخاب میکنن، خودشون مواجهه صورت میدن، دولتی رو میبرن، دولتی رو میارن، نیاز به راهنمایی خارجی ندارن. اما در این ریل دوگانهی که راه آهن حرکت آینده رو ترسیم میکنه، یک ریل بعضی جریانهای داخلی ما به اون دامن میزنن و یک ریل جریان خارجی. مسئله من جریان خارجیه. اگر ما زمین حرکت اون جریان خارجی و دشمن و مقاصدش رو روشن کنیم، برای ما که در داخل دعوای خانگی رو میبینیم روشن‌تر میشه که کجاها مراقب صحبتمون باشیم، کجاها مراقب رفتارمون باشیم، کجاها مراقب باشیم که دشمن از این حرکت ما بهره نگیره. خب اون چیزی که در این ریل دوم مطمع نظره، مسئله پروژه‌ای است که تحت عنوان آژاکس برای انتخابات ایران، آژاکس دو، ترسیم کردن. اطلاعات استراتژیک در یک جمله یعنی این که بدانیم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه. شما چقدر نگرانید که آشناتون، پدر مادرتون، دوستتون، همسرتون، فرزندتون، معلمتون، همکارتون در مورد شما چطوری فکر میکنه؟ عامیانه میگیم دوست داریم رو ما حساب کنن. خیلی مهمه که ما بدونیم دیگران در مورد ما چطور فکر میکنن. این میشه اطلاعات استراتژیک. وقتی ما دانستیم بیگانه در مورد ما چطور فکر میکنن، دشمن ما در مورد ما چطور فکر میکنه، خوب تحتوی قضیه رو در آوردیم، ریشه شناسی کردیم، این میشه اطلاعات استراتژیک. کار دستگاه‌های اطلاعاتی اینه که اینو روشن کنن. من نمیدونم واقعا دستگاه اطلاعاتی کشور ما این کارو کرده بود یا نه، من اطلاع ندارم. اما دو روز قبل از انتخابات اخیر، یعنی در روز 20 خرداد، وبسایت انستیتو بروکینگز که دستگاه اصلی تصمیم سازی حزب دموکرات آمریکا برای کاخ سفید هست و برای مجموعه کپیتول هیل هم کنگره آمریکا، مجلس آمریکا که دست دموکرات هاست، هم برای خود کاخ سفید که قوه اجراییه آمریکا رو داره و هر دوش دست دموکرات هاست، مرکز اصلی تصمیم سازیشون انستیتو بروکینگز هست. انستیتو بروکینگز مشابه انستیتو امریکن انترپرایز که در دوره 8 ساله جمهوری خواها مغز تصمیم سازی برای اونها بود. همه یه طرح‌های حمله به عراق، افغانستان، تحریم‌ها علیه ایران و موارد دیگر رو شما در American Enterprise Institute میتونید ببینید. اونجایی که مایکل لدی، ویلیام کریستول و دیگران، ریچارد پر و سایرین طرح‌های خودشون رو علیه جهان اسلام اعمال می‌کردن. انستیتو بروکینگز اما مرکز اصلی تصمیم سازی حزب دموکرات. کجا شما متوجه میشید که دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه؟ اونجایی که به مراکز تصمیم سازیشون سر میزنید. اما اینکه دشمن در مورد ما چطور عمل میکنه میشه موضع رسمی مسئولینشون. خب مسئولینشون میگن ما دستمون رو برای مذاکره دراز کردیم، ایران مشتشو باز کنه با هم دست. این اقدام استراتژیکه. اما اطلاعات استراتژیک میگه این یه جور دیگه فکر میکنه. بین چطور فکر میکنه تا چطور عمل میکنه یک معدل بگیرید، حد وسط بگیرید. به این اصطلاحا میگیم برآورد استراتژیک. برآورد استراتژیک مثل کاری که در سطح برآورد تکنیکی پلیس میکنه. پلیس وقتی یک دزدی، یک قاتلی فرار کرد، کسی که شاهد بوده این رو میاره میشونه جلوی کامپیوتر، میگه بگو چشماش چطور بود، بینیش چطور بود، موهاش چطور بود، یک قیافه شبیه اون رو ترسیم میکنن، مبتنی بر اون ارزیابی این عکس رو به همه جا میدن، میگن یه همچین آدمی رو پیگیری کنید و شناسایی کنید. خیلی میگن برآورد تکنیکی. اما در اینجا مسئله ما برآورده استراتژیکیه. ما میخوام بدونیم دشمن در مورد ما چطور فکر میکنه، چطور عمل میکنه، معدل بگیریم میشه برآورده استراتژیکی. انستیتو بروکینگ دو روز قبل از انتخابات ایران گزارشی رو منتشر کرد توسط سابان سنتر، یکی از مراکز وابسته به خودش. هیم سابان کسیست که وابسته به دموکرات ها، زمان جمهوری خواه های کسی انقلاب مخملی را می داخت کشورهای مختلف به اسم جورج سوروس، بنیادی به اسم خودش داشت، ثروتمند بود و هست. در دوره دموکرات ها یه آدم دیگه‌ای برای این کارها سرمایه گذاری میکنه، آدم دموکرات هاست، اسمش هیم سابانه، این هم یهودیه، از اسمش هم معلوم. وارد وبسایت سابان سنتر که بشید و عکس سابان رو که مورد ارزیابی قرار بدید، تماس هایی که با فهمیدن که دوستان برای اینکه اذیت نشن میتونن تشریف بیارن جلو بشینن، نقد سرپا هستن. وارد وبسایت سابان سنتر که بشید عکس هیم سابان رو ببینید با کسان مختلفی در اسرائیل و در آمریکا، ماهیتی که فرد براتون روشن میشه. این آدم کسیست که پول گذاشت برای این آشوب‌هایی که در داخل ایران این چند روزه به وقوع پیوست. هیم سابان مرکز رو به اسم خودش وابسته به انستیتوی بروکینگ رو اندازی کرده. یک گزارشی رو منتشر کردم در 164 صفحه. این گزارش همین الان هم روی وبسایت انستیتوی بروکینگ موجوده. یک کتاب 9 صفحه‌ای است. 6 تن از استراتژیست‌های وابسته به دموکرات‌ها این رو تهیه کردن. آقای مارتین ایلاک، کسی که به مدت چند سال سفیر آمریکا در اسرائیل بود، خانم سوزان مالونی، متخصص در امور ایران هست، و تعداد دیگه از استراتژیست های حزب دموکرات. این 6 نفر این گزارش رو در چند ماه تهیه کردن برای جلوی انتخابات. 9 تا فصل داره. در دو فصل اول به صراحت اعلام میکنن که اصلا اسم گزارش اینه: کدام راه به ایران؟ ما چه کار کنیم با ایران؟ اصل مسئله که در مقدمه میگه اینه، میگه ایران یک مشکل کلیدی و جدی برای آمریکاست. آمریکا و غرب تا مسئله ایران رو حل نکنه، نابودش نکنه، به نتیجه نمیرسه کارش. برخلاف این تصور که همه فکر میکنن آمریکا اهل مذاکره و اینجور حرفاست، این گزارش رو حتما برید توی وبسایتش ببینید. توی این گزارش در انستیتوی بروکینگ دو فصل اول اختصاص دادن به اینکه با برخورد دیپلماتیک با ایران برخورد کنیم. در بخش اول برخورد دیپلماتیک و رویکرد دیپلماتیک میگه متقاعدش کنیم، هر طوری شده ایران متقاعد کنیم، یک چیزایی بگیم که نتونه دیگه برگرده. بعد محاسن معایب میکنه، میبینه این اون نتیجه که میخوان، یعنی براندازی ایران و تغییر حکومت در ایران رو نمیده. میگه بریم سراغ گزینه دوم. در گزینه دوم میگه بیاین اینقدر مشوق‌ها رو بزرگ کنیم، اینقدر حجم رو عظیم کنیم، آنچه که حویج و چماق زمان بوش نامیده میشد چماق رو بگیریم پشت سرمون، حویج رو گنده‌تر کنیم. بعد میگه که این اصطلاح بی‌ادبانه است، چرا آقای اوباما دوباره تکرارش کرد؟ این علیه گورخرها به کار میره. 10 سال من دارم در تبیین استراتژی حویج و چماق، میگن اینا نگاهشون به مردم ما نگاهی به یک جماعت وحشیه که باید به مصابه رام کردن یک اسب و چهارپا حویج رو گرفت جلوش، چماق هم گرفت از بالا زد تو سرش. تو این گزارش برید ببینید، میگه که این مربوط به گوره خرهاست، اینو بگید ایرانیان ناراحت میشن، باید برخلاف پرزیدنت بوش اوباما چماق رو بگیره پشت سرش، حویج رو برجسته کنه. البته شما چند روز دیدید که با آمدن میشل و همچنین آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در منطقه، این خط و نشونه که دارن میکشن که امروز میزنه اسرائیل فردا میزنه، چماقشون رو دوباره بردن بالا. یعنی دموکرات‌ها هم دارن راه همون بوش رو میگن که امروز میزنیم فردا میزنیم، کوتاه بیایید و الا چه میکنیم. خب پس دو بخش اول بررسی میکنن در دو فصل اول. میگه که با برخورد دیپلماتیک امکان این که بشه حکومت ایران براندازی کرد نیست. میرن سراغ مرحله دوم، اقدام نظامی. در اقدام نظامی هم سه تا فصل اختصاص داده. فصل اولش میگه که جنگ تمام عیار کنیم، ایران رو اشغال کنیم، عین عراق. میگه اینجا که عراق نیست، اینجا دو تا ارتش مستقل داره، حجم جوان زیادی داره، سرزمین بسیار بزرگ و پهناوری داره، مردمش در جنگ چریکی متخصصن. یک قلمش رو بگم، میگه که وقتی ایران رو اشغال کنیم، اگر بتوانیم اشغال کنیم، برای سرکوب شورش های مسلحانه داخل ایران 1,200,000 نفر نیروی ضد شورش نیاز داره، نیروی ضد چریکی. اینا تو 120,000 نفر داخل عراقشون گیر کردن، میتونن 1,200,000 نفر برای روز بعد از سرکوب به اصطلاح شورش ایران و تصرف ایران نیرو تهیه کنن. و معتقده که امکان نداره ما بتونیم ایران رو اشغال کنیم. همینه که امروز میگن امروز میزنیم فردا میزنیم. اصل گزارششون رو برای کاخ سفید ببینید. توی فصل بعد میاد میگه خب حالا که نمیتونیم حمله نظامی کنیم مستقیم اشغال کنیم، پس بمباران هوایی کنیم. در گزینه اوسیراج مشابه تاسیسات اتمی صدام در اوسیراج که اسرائیل رفت بمباران کرد، آمریکا هم بیا تاسیسات اتمی ایران رو در نطنز، در عراق، در اصفهان، در بوشهر بمباران کنه. و این دستی بدیم به ایران. بعد میگه خب اگر اینا رو زدیم ایران که بیکار نمیمونه، میخواد پاسخ بده. ما باید تاسیسات موشکی و دفاعی ایران هم بزنیم که پاسخ نده. خب این یعنی چی؟ یعنی تشدید عمودی، یعنی پله پله درگیری میره بالا تا آخر جنگ میشه. پس اینا میشه دورم گزینه قبلی. خب چیکار کنیم؟ یک راه میمونه. کارو بسپاریم دست تو فصل بعد. میگه کارو بسپاریم دست بنیامین نتانیاهو. بگیم آقا نتانیاهو ما به تو چراغ سبزشون میدیم، هر کاری میخوای با ایران انجام بده. آقای نتانیاهویی که نوچه های تفکر جمهوری اسلامی، یعنی 4,000 تا آدم توی حزب الله لبنان 34 روز دستی بهشون دادن که دفعه دیگه سمت مثلا جوانان حزب الله لبنان نگاه چپ نکنن، حماسی که توی باریکه 40 کیلومتر در عرض 8 کیلومتر با دست خالی 22 روز جلوی ارتش اسرائیل ایستادن، حالا ارتش اسرائیل توی این گزینه میگن که باید بدیم دست اسرائیل، اسرائیل بزنه. بعد بررسی میکنه میگه اسرائیل میزنه، بعد ایران جواب اسرائیل رو میده. ما چون متعهدیم که از اسرائیل دفاع کنیم مجبوریم دخالت کنیم، دخالت کنیم دوباره میشه جنگ تمام عیار. لذا سه فصل محاسن معایب میکنه مسئله حمله نظامی رو. آخرش این از چی میرسه که حمله نظامی به ایران جواب نمیده، حکومت تغییر نمیکنه، بلکه حکومت تجری میشه، میره به سمت اینکه اصلا سلاح اتمی تولید کنه. یک گزینه میمونه، گزینه این که بریم سراغ رژیم چنج. لذا مرحله سوم مرحله رژیم چنج، برای اون هم سه تا فصل نوشته. در این سه تا فصل اول میگه ما بهترین و مناسبترین گزینه که داریم انقلاب مخملیه. ما در ایران باید انقلاب مخملی کنیم بی‌تاروف. تنها راهی که میشه از شر ایران و جمهوری اسلامی خلاص شد انقلاب مخملی. بعد هزینه فایده میکنه، میگه هزینهش بسیار کمه، فایدهش بسیار زیاده. فقط دو تا مشکل داریم، ما نمیدونیم کی مردم میریزن توی خیابون که بتونیم سریع جریان مردم رو سوار اون جریان بشیم. دوم که ما نمیدونیم رهبران حرکت کیان. میاد دسته بندی میکنه تو بخش رهبران. 4 دسته افراد رو به عنوان گزینه رهبران انتخاب میکنه برای انقلاب مخملی. میگه جریان تو ایران هست به نام رفورمیست ها، اینا بسیار مساعدن برای تغییر حکومت در ایران. دوم روشنفکران سکیولار، در 10 سال گذشته زیربنای دین رو زدن، الان تو سانسورن، اونا رو کمک کنیم میتونن به این نتیجه برسن. سوم جنبش دانشجوی، جنبش کارگران، جنبش زنان. و چهارم رضا پهلوی. یعنی 4 دسته رو فهرست میکنه به معنی کسانی که انقلاب مخملی رو میتونن انجام بدن. میگه نفر چهارم این کاره نیست. نفر چهارم داخل جامعه ایران محبوبیتی نداره، کاری ازش نمیاد. پس چه راهی میمونه؟ راهی که میمونه اینه که ما منتظر بمونیم ببینیم کی مردم میخوان بیان توی خیابون و رهبرانش کیه. بهترین موقع این هم انتخاباته. از همون شگردای همیشگی در اوکراین، گرجستان، قرقیزستان، جای دیگه استفاده میکنیم. میگیم آقا دروغ گفتن، انتخاب تقلب کردن، این شد، مردم رو تو خیابون نگه میداریم، افرادی رو میکنیم رهبران این حرکت، همه چیز رو میریزیم به هم دیگه. سند رسمی کاخ سفید، انستیتو بروکیت، فصل انقلاب مذهبی. میاد تو فصل بعدش میگه خب اگر این نگیره ما را دیگه هم داریم، شورش های مسلحانه رو تو ایران دامن بزنیم، به قومیت ها یعنی به عرب ها، کرد ها، ترک ها، بلوچ ها، ترکمن ها اسلحه بدیم، آموزش بدیم، کشورهای پیرامونیشون رو هماهنگ کنیم، به اینا پایگاه بدن، تامین امنیت جانی برای اینها فراهم کنیم، همونطوری که به اونها برای انقلاب مخملی پول میدادیم تا چهره بشن. میگه چی؟ میگه باید از طریق رادیو فردا و وی او ای امکاناتی ایجاد کرد که افرادی که کمتر شناخته شده هستن تو ایران بیان چهره بشن، برجسته بشن. آمریکا باید برای این کار پول هزینه کنه، چهره کنیم برای جامعه ایرانی. اگر نشود ما باید بریم به سمت حرکت مسلحانه. در حرکت مسلحانه قومیت‌های مختلف ایران رو تحریک کنیم، مسلح کنیم، در کشورهای پیرامونی براشون پایگاه ایجاد کنیم، دولت‌های پیرامونی رو آماده کنیم که به اینها پایگاه بدن. ولی این گزینه به فروپاش ایران نمی انجامه، این فقط یک قطعاتی از ایران جدا میکنه، خوزستان رو جدا میکنه، کردستان رو، آذربایجان و بلوچستان رو. اما دردسر بعدیش این خواهد بود که اگر جدا شدن این اجزا از ایران، خب این تو کشورهای همسایه هم مشابه داره، اونا هم میخوان جدا بشن، منافعمون به خطر میفته. لذا این به تغییر حکومت جمهوری اسلامی نمی انجامه. میره سراغ گزینه بعدی، میگه بریم سراغ کودتا، بریم با نیروهای مسلح ایران ارتباط بگیریم، کانال بزنیم، هر طوری شده با ایرانی ها، با نیروهای مسلح ایران ارتباط بگیریم، کودتا کنیم. که فصل بعد رو کودتا میگه ولی سیستم امنیتی ایران این گونه است که اجازه نمیده کسی نزدیک بشه به نظامیاش. بعدم نظامیاش دو تا سازمان مختلف جدا، ارتش و سپاه، مراقب همدیگه انگلیسی کودتا نکنه. تو فصل کودتا هم به این نتیجه میرسه که ما چون سفارتخونه در ایران نداریم، امکان ارتباط با نیروهای مسلح ایران رو نداریم. خودش مشتش وا میکنه که سفارتخونه توی هر کشوری، سفارتخونه آمریکا وظیفه‌ش اینه که بره با نظامی ها ارتباط برقرار کنه، کودتا را بندازه. این اون آمریکایی است که کاندیداهای ریاست جمهوری ما اومدن نشستن توی تلویزیون گفتن میرویم باهاش تنش زدایی میکنیم. مشاور ویژه نمیخواد، یه آدم میخواد بذارید پای اینترنت بره مراکز تسلیم سازی اونا ببینی که اونها صبح تا شب در مورد ما چطور فکر میکنن. این نیست که یه کسی بیاد بگه من وزیر امور خارجه زن میگذارم جلوی خانم کلینتون تنیج زدائی میکنم، اون بگه من اینجوری تنیج زدائی میکنم، این بگه من دیگه چاوز رو بغل نمیکنم تنیج زدائی میکنم، این بگه من نمیگم هولوکاست تنیج زدائی میکنم. اون به کمتر از نابودی این مملکت، تجزیه این مملکت و به فلاکت کشوندن این جامعه به مصابه عراق و افغانستان راضی نیست، به کمتر از این قانع نیست. کدوم تنیج رو داریم؟ 164 صفحه طرح رسمی نابودی این کشور رو گذاشتن رو سایتشون. بعد تو فصل آخر میاد میگه تجمیع گزینه ها، یک راه بیشتر نداریم، همه این گزینه ها رو با هم علیه ایران استفاده کنیم، یعنی هم فشار دیپلماتیک بیاریم، هم دنبال کودتا باشیم، هم دنبال این باشیم که اجزاء استانهای ایران رو تفکیک کنیم، جدا کنیم، همین که انقلاب مخملی را بندازیم. این گزارش دو روز قبل از انتخابات منتشر شد، 15 روز بعد از انتخابات این 6 نفر دوباره جمع شدن دوره هم ببینن آشی که پختن چه ابعادی داشته. آقای مارتین ایندایچ اول جلسه خیلی خوشحال میگه که الان نوارهای ویدئوی این جلسه هنوز رو سایتشونه، وارد بشید روی سایت سوان سنتر، آقای مارتین ایندای که یهودی رو میبینید که میگه این در اتفاقاتی که تو ایران افتاد آغازیست بر یک پایان، ایران دیگه جمهوری اسلامی تمام شد، میتونیم این کار رو بکنیم. به خانم سوزان مالونی میگن که ما به کدوم وبسایت ها بریم بفهمیم تو ایران چه خبره، میگه برید مثلا تابناک. بعد تو گزارش آمده که برای حضار اسپل میکنه، هجی میکنه که مثلا تی ای مثلا. بعد میگن آقای اوباما باید ملایم تر جلو بره، هنوز ما به نتایج قطعیمون نرسیدیم. اتفاقی افتاده انتخاباتی برگزار شده، توقعاتی در دستوی قضیه بوده، روال قانونی وجود داره برای پاسخ دادنش. به فرضم که مسئله هست، مسئله خانوادگی ماست، یک جنگ خانوادگی است در درون جامعه ما، جناح‌های سیاسی با هم دیگه تضارب دیدگاه و آرا می‌کنند، ولی پای خارجی که بیاد وسط قضیه امنیتی میشه. مادامی که خارجی پاش میاد وسط قضیه امنیتی میشه، یعنی بقای سیستم رو. آقا ابطال کنید انتخابات رو. چرا؟ یکی میاد میگه آقا ابطال کنید انتخابات رو، روشنفکرها به من رأی دادن. کل روشنفکرهای جامعه ما چند نفرن؟ فرقه درویش گنابادی به ما رأی دادن، چند نفرن؟ در مثلا شمیرانات تهران صندوق ها بالای 140%. خب بابا اونجا اوشون فشنه، اونجا لشکرکه، مردم روز جمعه بوده میرن اونجا تفریز، من اونجا هم رأی دادن. خب تعداد رأی ها وقتی بیشتر میشه، اینه شما واقعا مشاور ندارید اینا رو بهتون توضیح بده؟ این شده، این شده، به هزار و یک دلیل بهانه دادیم دست دشمن تا اینجوری دخالت کنه تو کار یک ملت رشید و بالغ. حالا چه اتفاقی افتاده؟ میشینن 15 روز بعد از انتخابات یه همایش جدید میگذارن، خوشحالیشون رو نفر به نفری که میرن پشت تریبون نمیتونن کتمان کنن که حرکتی شروع کردیم توی ایران، داره این میشه، این میشه. همون روز انستیتو بروکینگ تیتر زد، هنوز این اطلاع تو پایگاه اطلاع رسانی انستیتو بروکینگ هست، اوباما توییتر استراتژی، استراتژی توییتری اوباما. متن رو که میخونید یه دهنکجیه به جمهوری خواها. شما جمهوری خواها مثلا با توپ و تانک رفتید ریختید تو عراق و افغانستان، بمونید ببینید دموکرات‌ها چجوری با ایران برخورد میکنن. با سایت توییتر اوباما توییتر استراتژی ای ریولوشن، یک انقلاب در چه عصری؟ دیجیتال ایج، در عصر دیجیتال. در عصر دیجیتال یک انقلاب سیاسی آقای اوباما در ایران ایجاد کرد. ببینید چه جوری بلوف میزنن. خب سالان سنتر گزارشش رو تحت این عنوان ارائه کرد، این گزارش داخل ایران تحت عنوان پروژه آژاکس 2 بلافاصله ترجمه شد، در اختیار مسئولین قرار گرفت، بعضی از روزنامه‌ها بعضی فرازهای این رو مختصر منتشر کردن. اصل گزارش هر دو تاش هم 164 صفحه اول که روز دو روز قبل از انتخابات منتشر شده، هم گزارش 60 خورده صفحه‌ای بعدی که حاصل تلخیص شده همایشی است که بلافاصله 15 روز بعد از انتخابات اونجا برگزار منعقد شد برای ارزیابی انتخابات، اونجا آمده میتونید برید به سایت بروکینگ و این رو از نزدیک ببینید. خب اساساً آژاکس چیست؟ آژاکس اتفاقی است که در افسانه‌های یونانی افتاده. 1953 علیه محمد مصدق در ایران یک کودتا کردن، در 1332 اسمش رو گذاشتن پروژه آژاکس در مرداد 1953. پروژه آژاکس یک کودتایی بود که علیه محمد مصدق صورت گرفت، و پروژه آژاکس دو کودتای دیجیتالی بود که قرار بود در انتخابات این دفعه علیه ایران صورت بگیره. آژاکس ماجرای یک پهلوان افسانه‌ای است در زمان نبرد تروا. حتما فیلم تروای رو اگه تروای رو دیده باشید، اونجایی که پهلوان افسانه‌ای یونانی‌ها یعنی آشیل موفق میشه که هکتور رو نابود کنه، هکتور پهلوان خود تروآس، هکتور رو نابود میکنه، میکشه، میبنده به عرابش با خودش میبره، شمشیر هکتور به عنوان قهرمان اصلی کشور به اصطلاح ترکیه امروز تروا باید در اختیار کی قرار میگیره؟ در اختیار شاه آگاممنون و برادرش منلاس، این رو میگیرن شمشیر رو. بعد از اینکه تروا سقوط میکنه، اصل تروا رو درست میکنن، میبرن داخل، سقوط میکنه، آشیل در درگیری با پاریس کشته میشه. پاریس یه تیر میزنه به پاشنه پای آشیل، چون این قلبش و نقطه ضعفش تو پاشنه پاش بود، کشته میشه. حالا خود قهرمان افسانه یونانی ها هم از دنیا رفت، شمشیر اینم میمونه. این دو تا شمشیر، یعنی شمشیر قهرمان خودشون و شمشیر قهرمان دشمن رو میارن بعد از پیروزی جنگ، یکیش رو میدن به اودیسیوس، همینی که اون کتاب اودیسه به اسمشه، اون دو تا کتاب اولین کتابی که تو غرب نوشته شده حماسه سرایی ها ایلیاد و اودیسه است، اون اودیسه. اودیسیوس اون رو میدن به اون، شمشیر آشیل رو، شمشیر هکتور قهرمان دشمن رو میدن به آژاکس. آژاکس ناراحت میشه، میگه من مقدم تر بودم، باید این شمشیر آشیل رو به من میدادن. گلمن میشه از این کار، شب از توی چادرش میاد بیرون، هنوز عقب نشین نکردن برن سمت کشور خودشون، شب میاد بیرون تو اردوگاه، میره که منلاس برادرش را، خودش را، آگاممنون و همچنین اودیسیوس رو بکشه. وقتی میره یکی از الهه هاشون اتنا، الهه خرد و هنر رو به روز داره، جلوی چشم این پرده میندازه، توهمی ایجاد میکنه، این به جای اینکه بره خود این تو چادر شاه و اونها رو اونجا بکشه تو مهمونیشون، میره توی آغول و تعداد زیادی گوسفند رو میکشه، فکر میکنه اونها رو قلق و قند کرده، چند تاشون هم میگیره به عنوان اسیر میاره میبنده تو چادر خودش شکنجه میکنه، همین دو تا رو توهمی. اون الهه یعنی آتنا میره به اودیسیوس میگه که این همچین خیالی داشت و برو به همه بگو. اودیسیوس میره به همه میگه که میدونی چیکار کرده آژاکس؟ آژاکس دچار توهم شده، زده به سرش، رفته گوسفندا رو به جای آدما کشته. وقتی که آژاکس خشمش فرو مینشینه، آرام میشه، تازه متوجه میشه چه کلاهی سرش رفته، چه بلایی سرش آمده. پهلوان ارشد تمدن یونانی حالا دیگه آبروش رفت، میاد تصمیم میگیره که چه کنه. این کشتی های یونانی ها که دیدید همه با هم کارو میزنن، اون ملاحان، اینا که مال کشتی بودن، دوستانش جمع میشن دورش، یه جمله معروف دارن، من این جمله رو اصلش رو از روی خود بوم نمایشنامه آژاکس میخونم برای شما. این در کتاب الکترا هست، کتاب الکترا که 4 تا نمایشنامه اصلی سوفوکل هست. آنچه در مورد ایران اتفاق میفته مبتنی بر اون نمایشنامه 4 یعنی نمایشنامه آژاکس. من اون اصل بحث آژاکس رو، عنوانش رو از روی خود متن میخونم، ببینید چی میگه. میگه که این از قاعده کارها، بزرگان را هدف تیر ملامت قرار دهی، نشانه روی تو هرگز تیرت به خطا نخواهد رفت. اما هر چه دلت خواست در مورد ما بگو، یکی را نخواهی یافت که از تو بپذیرد. آری، شماتت و بدنامی پیوسته در سر راه بزرگان خفته است. این از قاعده کارها، بزرگان را مورد تیر شماتت و ملامت قرار بدی، تیرت به خطا نخواهد رفت. لذا دوستانش بهش میگن توی عالم بزرگی هستی، تو الان مورد تیر ملامتی، میگن آقا این دوچار توهم و جنون شده، رفته زده گوسفندا رو کشته، فکر کرده قهرمانان رو از بین برده، تیر هیچ کس به خطا نخواهد رفت، اینا رو بعد برای همدیگه تکرار کنن. جلوی راه بزرگان همواره چاه بدنامی قرار داره، نتیجه میشه که این احساس میکنه راهی دیگه نداره، جلو شیون زنش و دوستانش و اینا خارج میشه از چادر، همون شمشیر هکتور رو که بهش رسیده بود به عنوان غنیمت، دستش رو توی ماسته ها فرو میکنه، تیغه رو به بالا میفته روی تیغه و خودکشی میکنه. بعد این تراژدی در اینه که این وقتی بدنام شد چاره جز خودکشی نداره. با این سناریو کلینت روزولت رو با یک چمدون دلار فرستادن ایران در 1951 طراحی شد استراتژی، 1953 اجرا شد. انگلیس طراحی کرد، داد آمریکایی‌ها اجرا کردن، چون انگلیس رو مصدق سر قضیه ملی کردن نفت از ایران یه بیرون کرده بود دیپلمات‌هاشون رو. اول اومدن اینو کردنش مرد سال، مجله تایم عکس مصدق رو زد روی صفحه اولش به عنوان مرد سال، چهره کردن مصدق رو تو دنیا، خوب مطرحش کردن. قاعده اینه، اولی کسی رو باید انقدر بزرگش کنن که وقتی میخوان بکوبن زمین انگ‌ها بهش بچسبه. دو تا راه دارن دیگه، یا اصلا نذارن طرف بزرگ بشه، یا اینکه وقتی میخوان بکوبن زمین جوری ببرنش بالا که وقتی کوبیدن زمین دیگه هیچ راه دومی نمانده باشه. چی شد؟ مصدق رو مرد سال کردن، بردنش بالا. بعد انگ‌های اون روز شروع کردن، این کمونیسته، چون اون موقع خیلی جنبش‌های ضد کمونیست بود. بعد اومدن تو فضای داخلی جامعه دینی گفتن این کافره، بعد رفتن تو بین محیط‌های فکری و اینها گفتن این همجنس بازه. هر چیزی که میشد انگ بزنن که بتونن اینو تخریب کنن انجام دادن. بعد پول دادن به یه سری آدم گفتن برید توی خیابون سمت مثلا مرحوم آیت الله کاشانی و طرفدار اون که میرید در دفاع از مصدق کتک بزنید. و به عکس نتیجه طبیعیش این شد که این در خارج بابت اینکه بدعتی گذاشته بود که یه گوشه ای از ساختار اقتصادی کشور خودش رو از چنگ انگلیسی ها درآورده بود ملی کرده بود، حالا بعد درس عبرت بهش میدادن. توی خارج بردن بالا کوبیدن این زمین، داخل هم همینطور صبح میگفتن درود بر مصدق، شب گفتن مرگ بر مصدق. تو خیابون با اون چمدون دلاری که کریم توزداز آمده بود این کارو انجام بده، بخش عمده از دلارا رو برگردوند. بسیار ارزان یک انقلاب شبه مخملی رو انجام داد و رفت. پروژه آژاکس 1 چند روز دیگه سالگرده 28 مرداد. این کودتا کودتایی است که درست بعدن خانم وقت وزیر امور خارجه وقت دولت کلینتون آمد مادن آلبرایت عذرخواهی کرد و ما اشتباه کردیم. زمانی توبه کسی پذیرفته اشتباه کردن کسی پذیرفته که دیگه تکرارش نکنه، نه اینکه توی انتیتو بروکینگش بره 164 صفحه در 9 فصل انواع آپشن ها رو انواع رویه ها رو در مورد نابودی یک ملت تهیه کنه بعد بذاره روی سایت. من به عنوان رئیس یک مرکز تحقیقات استراتژیک به شما میگم طرحهای استراتژیک مثل کوه یخ میمونه، یه قطعه کوچیکش از آب بیرونه، اصلی زیر آبه. یعنی این چیزی که 164 صفحه که منتشر شده حتما 1640 صفحه بوده، بخش عمدهش منتشر نکردن. حالا دوستان میپرسن چطور ممکنه طرحشون رو منتشر کنن؟ از اصول مسلم دموکراسی اینه که شما اگر رأی مردم رو میخوای مردم هم توی تصمیم سازی ها شریک کنی. یکی از مواردی که دموکراسی در کشور ما رو دچار مشکل میکنه اینه که شما به یه نفر رأی میدید میشه رئیس جمهور، به یه سری آدم رأی میدید میشه نماینده مجلس، اما شما دیگه بعدا در تصمیم سازی ها شریک نیستید. از دو زاویه، یا بدونید یه جاهایی وجود داره به نام مرکز مطالعات استراتژیک، برید تصمیماتونو بدید به اونا، پیشنهاداتتونو بدید به اونا، اونا قواره مندش کنن بدن حکومت اجراش کنه. دومی که حکومت قبل از اینکه کاری رو انجام بده طرح استراتژیکش رو بیاره تو جامعه مطرح کنه، مردم تو جریان قرار بگیرن. یعنی طرح حمله به ایران و نابودی ایران رو انسان آمریکایی میبینه، انتیتو بروکینز میبینه خب اینا برای مواجهه با ایران 9 تا مرحله رو گفتن، حالا بعد میرن نظر سنجی میکنن. مردم اینو خوندید مثلا 1000 تا دانشجو میگن بله، میگه خب شما چند نفرتون با گزینه 1 موافقی، با گزینه 2، با گزینه 3؟ ما 1/4 ایران آمریکا جمعیت داریم، یعنی 72 میلیون، ما 300 میلیون جمعیتشون، اونا 2500 تا مرکز تحقیقات استراتژیک دارن، ما 1/4 داشته باشیم یعنی حدود 500-600 تا مرکز نیاز داریم که مدام به مردم در همه حوزه ها بگه میخوام چیکار کنیم. ملزومات دموکراسی بعد تو محیط روشنفکری ایران جا افتاده که تصور میکنن فقط بحث های فلسفی و جامعه مدنی و NGO. نه، دموکراسی ملزومات اساسیش مرکز تصمیم سازیه، مراکز متعددی که تصمیم ها رو بسازن یا برای مردم روشن کنن. مردم اینه. خب پس بخش عمده این زیر آبه یه قطعه کوچیکش رو اینا منتشر کردن. این گزارش منتشر شده همون بلایی که سر دولت مصدق آوردن برای تحقق آژاکس 2 بر سر حکومت فعلی ایران هم آوردن. خب مصدق به مرحله خودکشی رسید، یعنی کاری کردن که زایش کردن بعد به مرحله خودکشی رسید. حالا دیگه خودکشی سیاسی شده بود، تبعیدش کردن گذاشتنش کنار. این موضوع رو تو این انتخابات در مورد تک تک هر 4 کاندیدای صحنه ایجاد کردن، یعنی هر 4 کاندیدای صحنه اینجا آژاکس بودن، بعد خودشون رو می آوردن بالا، زایه می کردن، خودکشی سیاسی محسوب بشه. جنسش چطور بود؟ بعد از اینکه آژاکس خودشون می کشه، برادر ناتنیش تویسر میاد میخواد دفنش کنه. برادر شاه میاد میگه این چون میخواسته همه رو بکشه حق ندارید به مسابقه قهرمانان دفنش کنید، باید بمونه همینجا جنازش بپوسه. برادرش یه سری رجز برای برادر شاه میخونه، برادر شاه هم سری رجز برای این، یعنی پته همدیگر میریزن روی آب. اینو فراری میده میره، شاه خودش میاد میگه حق نداری اینو دفن کنی. خلاصه یه سری شاه به این تهمت میزنه، یه سری هم این به شاه تهمت میزنه. فضایی که بعد از مرگ آژاکس پیش میاد و اینکه اینا میافتن به جون هم، هی سوابق همدیگه رو رو میکنن، هی علیه همدیگه حرف میزنن، به جایی میرسه که آخرمون اودیسه، اودیسیوس میاد میگه این دور از جوان مردیه، بذاریم این دفن بشه و یه مقداری اوضاع رو سر سامان میده. روندی که قبل از مرگ آژاکس و بعد از مرگ آژاکس رقم میخوره، روندی بود که برای دوره مصدق رقم خورد و برای دوره فعلی هم رقم خورده. با 55 سال فاصله مجددن این استراتژی در مورد ایران پیاده شد. از کی کلید خورد؟ زمانی که در سال 1386 ابتدای عید دومین فتحنامه سازمان ملل علیه ایران تصویب شد، کنگره آمریکا آقای نیکولاس برنز رو صدا کرد اونجا، گفت اینم قطعنامه دوم که تصویب شد تو سازمان ملل، تو به عنوان مدیر پروژه ایران و معاون خانم کاندولیزا رایس برنامه بعدیتون برای ایران چیه؟ گفت این چیزی که از اینجا رفت به سمت ایران، این آنفولانزای نیویورکی بود. در آنفولانزای نیویورکی ویروسی رو گفت ما داخل جامعه ایران داریم پخش میکنیم، منتشر میکنیم، که مبتنی بر این ویروس 5 اتفاق میفته. یادتونه اونجا گفت قاعده کارها این است: اگر بزرگان رو مورد ملامت و شماتت قرار بدید، تیرت هرگز به خطا نخواهد رفت. راه اینه، باید رفت به سمت ایران و در ایران نفرت ایجاد کرد. 5 نوع نفرت: 1. نفرت از اسلام با شماتت اسلام، آی اسلام به حقوق زنان ظلم کرده، حق و حقوق زنان رو پایمال کرده، اسلام این کارو کرده، اسلام اون کارو کرده، مدام شماتت اسلام، چقدر وبسایت و شبکه تلویزیونی علیه اسلام گذاشتن تبلیغ کنه. دوم، نفرت از ایرانیت با شماتت ایرانیت، کاری کنیم ایرانیت منفی قلم داده شد. فیلم 300 سال، وقتی فیلم 300 رو ساختن، چهره ایران باستان رو تخریب کردن. خب 6 ماه قبلش اینا فیلمی ساخته بودن به نام وان نایت وید کینگ، یک شب با شاه. هالیوود داماد مقدس یهود، ما تو قرآن میگیم سوره، تو کتب عهد عتیق اونا میگن کتاب، یک کتاب دارن به اسم استر، ما مثلا یک سوره داریم به اسم حضرت مریم، اونا یک کتاب دارن به اسم استر. استر کسیست که توی همدان دفن شده، یه خانومی با عموی خودش مردخای، این دوتا یهودی بودن و زن مقدس یهود، تا جایی که توی کتب عهد عتیق یک کتاب به اسمشه. داستان استر رو میتونید برید توی اینترنت فارسیش هست جستجو کنید. استر ملکه مقدس یهوده، مقدس ترین زنی که توی یهود وجود داره. یک دختر یهودی اهل شوش بوده، زمانی که خشایارشا زنش نمیپذیره تو جشن شرکت کنه، اینو که برکنار میکنه، دختران سراسر امپراتوری رو فراخوان میکنن که یکی رو انتخاب کنه. عموش مردخای این رو به هر حیله‌ای هست، فیلم وان نایت وید کینگ رو ببینید، یک شب با شاه رو، به هر حیله‌ای هست این دختره رو نفوذ میده داخل دربار و این میشه ملکه شاه ایران، عظیمترین امپراتوری تاریخ. در آن زمان که 129 تا استان بوده، یک استانش مصر بوده. بعد آقای خشایار وقتی این خانم رو به همسری میگیره، این توطئه میکنه، وزیر اعظم رو کنار میکنه، کنار میگذاره و عموی خودش رو به عنوان وزیر انتخاب میکنه. امپراتوری هخامنشی از 3 نفر اصلی، شاه، ملکش و وزیر اعظمش، 2 نفرش یهودی هن. این امپراتوری یهودی بعد حمله میکنه به یونان. اون حمله‌ای که شما در فیلم S300 میبینید، حمله‌ای است که بعد از اینکه یهود دولت خشایار رو تو چنگ خودش میگیره اتفاق میفته. این زن امروز در نزدیک همدان دفنه و یهودی های امروز خودشون رو فرزندان استر می نامند. بعد چی میشه که داماد مقدس یهود، یعنی خشایار، که 6 ماه قبل فیلم ساختن وان نایت وید کینگ، آدمیه که موهاش تا تو کمرش میاد، خوشتیپه، بعد تو فیلم 300 6 ماه بعدش فیلم می سازن، یک حیولای نفراشیده عجیب و غریب، کلتاز، خب بالاخره این هالیوود کدومی که حرفش درسته؟ اما این که میاد ایرانیت رو تخریب میکنه، نفرت از ایرانیت رو در سراسر دنیا نشر میده، کنار اسلام ستیزی که تحت عنوان اسلاموفوبیا، اسلام حراسی باب میکنه، ایران حراسی هم کنارش میذاره. پس نفرت از اسلام با شماتت اسلام، نفرت از ایران با شماتت ایرانیت، بعد نفرت از نظام جمهوری اسلامی با شماتت نظام جمهوری اسلامی. اینجا اینجوری عمل کرد، اونجا اونجوری عمل کرد. یک کسی میگه من دکترای اقتصادم، معمار اقتصاد نوین ایران، به اسم کاندیدا ریاست جمهوری آمد توی تلویزیون، یک بار نگفت اقتصاد دنیا داره میپاشه، بعد ضمناً مدیریت اقتصادی ایران هم ضعیف بوده. مدام آمد تو صحنه، یک جوری صحنه اقتصاد کشور رو ترسیم کرد انگار اقتصاد ایران داره میپاشه. تا اون روز 62 بانک، نه 62 تا شعبه بانک، مثلا بانک این سر خیابون، بانک اون سر خیابون، مثلا کل بانک صادرات، کل بانک سپه، کل بانک ملی، کل بانک مثلا رفاه، همین 62 بانک تو آمریکا ورشکست شده بود، اقتصاد غرب به هم ریخته بود. یک بار نمیمدن بگن آقا اقتصاد دنیا به هم ریخته پاشیده، من مدیریت اقتصاد تو ایران هم ضعیفه. اماراتی که مردم رو به لطای فلحیت وادار میکردن پولشون رو منتقل کنن اونجا، 300 میلیارد دلار پول ایرانی ها توسط شبکه های لس آنجلسی تبلیغ شد، ورزشکارای ما رفتن توی تلویزیون ها نشستن تبلیغ کردن مردم بیاد اونجا سرمایه گذاری کنید، همش از دست رفت. ریگزارهای امارات رو تبدیل کردن به مجموعه برج، هیچ اتفاق نیفتاد. 800 میلیارد دلار تا قبل از این فرار سرمایه بوده توی امارات، همه ایرانی‌ها اونجا سرمایه گذاری کردن، شده ضرر کردن، نیومدن بگن اقتصاد شاخص منطقه که امارات بود فرو پاشید. مدام نظام موفق نبوده، نظام این نبوده، نظام در امنیت ملی لب پرتگاه است. برادر عزیز تو خودت لب پرتگاهی، کجا این کشور لب پرتگاه است؟ این کشور وقتی داخلش آشوب میشه تو خیابون‌های تهران با پلیس و نیروی مردمی جمع میشه، اما همون اقتصاد آمریکایی که مد نظر جناب عالی به عنوان نظریه پرداز اقتصادی، وقتی در 1370 در خرداد و تیر یک سیاه‌پوست کشته شد، انگیزه سیاسی هم نبود، تازه پلیس یه سیاه‌پوست رو کشت، دوربینا فیلمبرداری کرده بودن، مردم ریختن تو خیابون، اول پلیس ایالتی لس آنجلس، بعد FBI، بعد نتونست گارد ملی، بعد نتونست نیروی زمینی لشکر 82 هوابردش رو فرستاد، بعد نیروی زمینی نتونست سپاه تفنگداران دریایی آمریکا با تانک و توپ برد توی لس آنجلس. اون کشور لب پرتگاه، نه کشوری که وقتی آشوب میشه داخلش با نیروی مردمی نه با توپ و تانک. چینی که اقتصاد دنیا رو گرفته، یک سال قبل از اون در 1369 توی میدان تیانانمن دانشجو شروع کردن 3200 نفر رو تانک رو گذاشت، همه رو بستن به گلوله توپ تانک. دقیقا دو هفته بعد از آشوب‌های تهران توی ارومچی تو مرکز ایالت سینکیانگ چین آشوب شد، شما دیدید 186 تا مسلمان رو با تانک توی خیابون کشتن، هر چی تو تلویزیون دیدید تانک توی خیابون بود. همین چینی که همه جای اقتصاد دنیا رو گرفته، کور کرده چشم خیلی از شما رو به عنوان اندیشمندان جامعه. فرانسه‌ای که بلافاصله بلند میشه کمک میکنه به این آشوبگرا تو ایران، همون فرانسه ایست که 4 سال پیش توی بهار وقتی در 1384 آشوب‌های خیابانی شروع شد 10200 تا خودرو مردم آتیش زدن، حالا 400 تا سطل زباله تو خیابان تهران آتیش زدن، 20 تا مثلا خودرو دولتی آتیش گرفت. این رقم در مقابل رکورد اونها با تانک برده بود حکومت ما تو خیابان. این گونه چهره ای از این که این مملکت در حال براندازی لب پرتگاه، شما خودتون لب پرتگاهید، 30 سال تو حکومت و قدرت هستی، حاضر نیستید کنار برید، نسل بعد بیاد کار انجام بده، بعد میاد صحنه رو یک جوری مشوش میکنید، جوری جلوه میدید انگار کشور در شرایط عادی امنیتیه. اقتصاد ما به تبع اقتصاد جهانی که فروپاشیده کمتری صدمه رو خورده. بله ما مشکلات داریم، کی منکر مشکلات داره؟ نظام مدام نظام رو مقایسه میکنن با جاهای دیگه. شماتت نظام برای نفرت از نظام، سومین گزینه. چهارمین گزینه شماتت از مسئولی، برای چی؟ برای ایجاد نفرت از نظام. حالا یادم شده رئیس جمهور 60 سفر استانی رفته، معصوم که نیست،
1000 تا کار میکنه 499 تاش مثلا اشکال داره، ولی 500 یه دونش که درسته. از اول قرارشون میذارم یه بریم بگیم دروغگو، بریم بگیم دروغ گفت. بلتهای فلحیه تقریب رو شروع میکنن، همون کاری که با مصدق کردن، یعنی اول شهه کردن، اول آمدن تو رسانه های دنیا هی بولد کردن، برجسته کردن، برجسته کردن، بردن بردن، بعد شروع کردن انگها رو رفتن سراغ بقیه. خب اونایی که تو میدون عمل از همه طرف، من منظورم یه طرف، از همه طرف این شرایط بعد از قضیه مرگ آجاکس که همه اومدن افتادن به جون هم قطعه هم دیگر رو بختن روی آب. من که اینجا این حرفا رو میزنم کسی نیستم که نخوام عدالت پیاده بشه. خیلی قبل از اینکه این رئیس جمهور بیاد از اینجور حرفا بزنه، این حرفا رو من توی مملکت زدم، بابتش 49 ماه خونه نشین شدم، 19 بار دادگاه رفتم، هنوزم پرونده های قضایی من در مقابل همین گردن کشان توی حکومت بازه. اما وقتی مسئله پیش میاد که دشمن کمین کرده، ایران میخواد سوء استفاده کنه، کشور رو بگیره تجزیه کنه، منابعش رو غارت کنه، همه چیز رو نابود کنه، نخبگان بذارن فرار کنن برن، مردم بیچاره بمونن، هیچی دستشون نباشه، مثل افغانستان، مثل پاکستان، اینجا جایی نیست که در واقع ما این گونه بخوایم عمل کنیم. بله به چه اجتماعی داشتید فردای انتخابات سید حسن نصرالله، انتخابات لبنان مخدوش، اما آمد توی تلویزیون گفتش که ما به انتخابات اعتراض داریم اما با رویه ورزشکاری نتیجه رو میپذیریم. عظمت داد به خودش. آقا خطا شده، تخلف شده، تقلب شده، دشمن داره سوء استفاده میکنه. بلافاصله میاد میگه آقا ما 13 میلیون، 14 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون طرفدار داریم، ما اعتراض داریم اما میپذیریم، تبریک هم میگیم به طرف برنده، اما این جنبش اجتماعی 15 میلیون نفری داریم، این جنبش اجتماعی رو سال دیگه تو انتخابات شوراها، سال بعد تو انتخابات مجلس، سال بعدش تو انتخابات ریاست جمهوری جلو ببریم. اما وقتی میاد یک طرفه لج میکنه تو این قضیه، ستاد انتخابات وزارت کشور که دروغ گفت قبول نیست، هیچ شورای نهاد رسمی کشور که قبول نیست، شورای نگهبان میاد میگه بعد از وقت مش مقرر شده ما دیدیم آقا هیچ تخلفی نیست، نه اونم که قبول نداره، بلکه رأی رسمیشو رأی داد اعلام میکنه میگه آقا دولت برای ما مشروعیت نداره. چه اتفاقی میفته؟ فردا رهبر این مملکت تنفیذ میکنه حکم رو، شما طبیعتاً تنفیذ حکم برای این دولت رو قبول نمیکنید، رهبری رو قبول ندارید دیگه. میمونه گام چهارم، مجلس هم که برآمده از رأی مردمه، فردا میخواد رأی اعتماد بده، شما رأی اعتماد اونم که قبول ندارید، پس چی میشه؟ این چهار مجموعه نهاد رسمی حکومتی تایید کردن کار رو، شما وایساده روبروی چطور فردا میتونید اون خیال را بگیرید؟ چرا ما کاری میکنیم توی کشور که اختلاف ها این گونه بشه؟ چرا به جای حل این قضايا، به جای اینکه مدیریت کنیم صحنه رو، این گونه از همه طرف تیشه به ریشه سازوکارهای این ملت میزنیم؟ ملت بالغ و رشید که ازش عین عراق شدن و عین افغانستان شدن به دوره. خب چطور این اتفاق افتاد؟ کارکرد رسانه‌ای، یعنی آژاکس رو آنفولانزا نیویورکی رو از این طریق، پس شد 5 تا نفرت از اسلام برای شماتت از اسلام، با شماتت از اسلام، نفرت از ایرانیت با شماتت ایرانیت، نفرت از نظام با شماتت نظام و مقایسهش با نظام های دیگه، نفرت از مسئولین با شماتت مسئولین و مقایسهشون با جای دیگه، نفرت از همدیگه با شماتت همدیگه، مدام اسمس فرستادن، جوک برای همدیگه درست کردن، همدیگه رو تخریب کردن. فضایی که تو 2 سال گذشته به وجود اومد یک طرح سازمان یافته بود، آنفولانزا نیویورک، کجا نتیجهشو چیدن؟ تو این انتخابات چند تا نهاد رسمی؟ 5 تا نهاد رسانه‌ای. 1 بی بی سی پرشین که اصلا برای این انتخابات راه افتاده بود. 2 وی او ای، صدای آمریکا، تلویزیون صدای آمریکا. 3 وبسایت وزارت خارجه اسرائیل. ببینید وبسایت وزارت خارجه هر کشوری موضع رسمی اون کشور رو منتشر میکنه، خبرگزاری که نیست. یه سری بزنید به این وبسایت به اصطلاح فارسی وزارت خارجه اسرائیل، بیش از 1000 صفحه مشی از 5 خرداد 88 تا 5 مرداد 88 در طول 2 ماه تست داده. شما ببینید اتفاقایی که توسط در داخل کشور ما افتاده سرانه حرکتش از کجا میاد. اول وبسایت فارسی اسرائیل اینها رو می‌نویسه، بعد اینها رو 5-6 ساعت بعد بی بی سی پرشین و وی او ای انعکاس میداد. من مجدداً الان چند روز نشستم دوباره از اول خرداد دارم تمام مطالب وی او ای و بی بی سی پرشین رو از اون نگاه میکنم، یعنی تمام نوارها رو دارم رجعه میکنم ببینم خطی که دنبال شد تو فضای این به قول خودشون انقلاب دیجیتالی انقلاب اینترنتی چی بود.